منك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجواب؟ عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قد يتعين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نحف بك وأنت تأم الملام، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العطاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، اجتثثت أصول الظالمين. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين. بعيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القضاء، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأغمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روز جمعهتون بخیر. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مشارکت مردم در عرصه انتخابات ضامن امنیت ایران و پشتوانه قوی برای نیروهای مسلح خواهد بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار اعضای شورای عالی فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برشمردن ویژگی‌های منحصر به فرد نیروهای مسلح این کشور تصریح کرد همان گونه که صلابت، توانمندی و رشادت‌های نیروهای مسلح موجب اقتدار ایران و پایداری امنیت ملی است، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه انتخابات هم ضامن امنیت کشور و پشتوانه قوی برای نیروهای مسلح بوده و خواهد بود. قابل ذکر است که 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری امروز از ساعت 8 صبح همزمان در سراسر ایران اسلامی آغاز می شود. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر همزمان یک رفراندوم در ایران و بریتانیا با موضوع حمایت مردم از نظامشان برگزار شود، تردیدی نیست که در این رفراندوم طرف بازنده بریتانیا خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه 4 انگلیس در پاسخ به سوال مجری در ارتباط با نگاه افکار عمومی ایران به حمایت نظام سیاسی کشور از موضوع مقاومت و فلسطین افسود، افکار عمومی در ایران کاملا از موضوع فلسطین حمایت میکند و از زمان تحول و تأخیر در فلسطین تا به امروز ایرانیان با هر تفکری و دینی و همچنین گروه های مختلف سیاسی متحدانه از فلسطین و فلسطینیان حمایت کردند. امیر عبداللهیان افسود که در ایران علاوه بر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیز آزادانه زندگی میکنند و در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده هستند. به یهودیان احترام گذاشته می شود، اما مسئله صهیونیست ها و اشغالگری فلسطین موضوع دیگر است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگر مجری که مدعی بود مردم ایران در انتخابات شرکت نمی کنند گفت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هر سال حداقل یک انتخابات آزاد با مشارکت مردم ایران برگزار شده است، اما سیاست تنبیهی برای کسی که مشارکت نکند اعمال نمی شود، در حالی که در برخی کشورهای غربی اگر یک فرد در انتخابات شرکت نکند محرومیت های اجتماعی موقتی برای آن فرد در نظر می گیرند و یا باید جریمه مالی بپردازد. امیر عبداللهیان درباره اختشاشات سال گذشته در ایران و هیاهویی که در نشست شورای حقوق بشر و کمیته حقیقتیاب تشکیل شد نیز گفت که چرا با گذشت 5 از نسل کشی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه با بمب‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا که در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته می شود، هیچ کس در شورای حقوق بشر فکری برای تشکیل کمیته حقیقتیاب نمی کند. این همان دموکراسی و حقوق بشر دوگانه است که امروز در غرب دیده می شود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد دموکراسی و حقوق بشر در ایران ریشه در اعتقادات و تمدن چند هزار ساله ایرانیان دارد و دموکراسی و حقوق بشر در ایران امروز به مراتب قوی تر از بریتانیا است. وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع فلسطین و استقبال ایران از آتش‌بس احتمالی درباره که غزه هم گفت که جمهوری اسلامی از توقف نسل کشی و جنایات صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین درباره که غزه استقبال می‌کند و از همان ابتدای حملات رژیم اسرائیل ضد غزه و ساحل غربی با صراحت اعلام کرده که جنگ راه حل نیست و باید هر چه زودتر جنگ و کشتار مردم فلسطین متوقف شود و محاصره انسانی علیه مردم غزه پایان یابد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ و یا هر رئیس جمهوری دیگری از نظر ایران با رفتارش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اینکه مردم آمریکا چه کسی را انتخاب می‌کنند موضوعی است که به خود آمریکایی‌ها برمی‌گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت زخم غزه از حافظه انسان‌های آزاده و ننگ حمایت و سکوت نسبت به کشتار جمعی و نسل کشی از پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر پاک نخواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 100 شهروند فلسطینی که در صف انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه در خیابان الرشید شهر غزه بودند بر اثر حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از 700 نفر زخمی شدند. نظامیان ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل در جنایت جدید خود روز پنجشنبه به شهروندان فلسطینی که در میدان النابلسی و در خیابان الرشید شهر غزه در انتظار رسیدن کمک‌های انسانی بودند حمله کردند. در این حمله بیش از 104 نفر از فلسطینیانی که منتظر ورود کمک‌ها به این منطقه بودند شهید و 760 نفر هم مجروح شدند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به کشتار روز پنجشنبه ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل در شهر غزه تاکید کرد که این جنایت گواهی بر میزان جنایتکار بودن این رژیم نازی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به کشتار مردم مظلوم غزه با صدور بیانیه اعلام کرد که این جنایت هولناک ضد مردم غزه نزدیک خیابان الرشید نشانگر میزان جنایتکاری این رژیم اشغالگر است و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی که در مقابل این جنایت سکوت میکنند و از همه مهمتر سازمانهای عربی در این جنایت سهیم هستند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد جنایت هولناک خیابان الرشید دلیل روشنی بر نسل کشی صهیونیست‌ها ضد ملت فلسطین در باریکه غزه است و چنین اقدامات فقط صلابت و استواری فلسطینیان در مقابل ماشین کشتار رژیم صهیونیستی را دوچندان خواهد کرد و آنها را در پایبندی به مواضع خود پایبندتر خواهد ساخت. جنگنده‌های متجاوز آمریکا و بریتانیا بار دیگر ولایت الهدیده در غرب یمن را بمباردمان کردند. جنگنده‌های آمریکایی و بریتانیا شامگاه پنجشنبه در دو نوبت منطقه رأس عیسی در شمال ولایت الهدیده در غرب یمن را بمباردمان کردند. جنگنده‌های متجاوز آمریکا و بریتانیا همچنین در دو نوبت منطقه الکویزی در شهر الدریهمی ولایت الهدیده را هدف قرار دادند. آمریکا و بریتانیا پس از آن که ارتش یمن در هفته‌های گذشته و در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در باریکه غزه چند کشتی صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داد و یمن حمله کردند. ارتش یمن متحد شده است تا زمانی که رژیم نسل‌کش اسرائیل حملات خود به باریکه غزه را متوقف نکند، حمله به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ را ادامه خواهد داد. در این حال ارتش یمن تاکید کرد که کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ برای سایر کشتی‌ها آزاد است و آنها از امنیت کامل برخوردار هستند. سخنگوی حکومت طالبان آمریکا را به تجاوز از توافقنامه دوحه متهم و تصریح کرد تحریم‌های اقتصادی و حفظ فهرست سیاه از مهمترین موارد نقض عهد دولت واشنگتن در قبال این توافق است. ذبیح الله مجاهد روز پنجشنبه همزمان با 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا با اشاره به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه طالبان گفت در حالی که در توافقنامه دوحه ذکر شده است که نام سران طالبان باید از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شود، این فهرست همچنان موجود است. سخنگوی حکومت طالبان آمریکا را مانع بر رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی دانست و اضافه کرد که آمریکا همچنین وعده داده بود در بازسازی افغانستان سهمی بر عهده می‌گیرد، در حالی که چنین نشده است. ذبیح الله مجاهد در ادامه درباره دستاوردهای اقتصادی طالبان در حدود 3 سال گذشته افزود که با امضای توافقنامه دوحه زمینه اخراج نظامیان خارجی از افغانستان و تشکیل حکومت اسلامی فراهم شد، افغانها در تصمیم گیری های خود مستقل شدند و جنگ و خونریزی در این کشور متوقف و صلح برقرار شد. توافقنامه دوحه 29 فوریه 2020 میان ملا عبدالغنی برادر، معاون فعلی کابینه حکومت طالبان، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان به امضا رسید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز در جمهوری اسلامی ایران یک روز خاص است. مردم ایران با حضور حماسی خود در پای صندوق‌های رأی در انتخابات شرکت میکنند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان رهبری را انتخاب بکنند. مشارکت مردم در انتخابات همیشه بالا بوده. آنها در گرما و سرما حضور می‌یافتند و در واقع گرما و سرما نمی‌شناختند تا مشارکت گسترده داشته باشند در تعیین سرنوشتشان. انشاءالله که امروز هم با حضور گستردهشان یک حماسه دیگر را رقم بزنند. در خدمت شما هستیم در ادامه نشرات رادیو دری با برنامه شاپرک. از کودکان عزیز می‌خواهیم که برنامه خودشون را بشنوند.
تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی هشدار که آرامش ما را نخراشی. تو ماهی و من ماهی این پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز می خواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند با مدت 15 دقیقه.
خدای مهربان، برنامه امروز با نام تا آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لبهاست، به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام خنده شیرین زبان، سلام خنده روحای مهربان، سلام کودکان شیرین سخن، سلام و سلام و سلام. شاید در قریه شما برف میه، شاید در شهر شما باران میه، شاید در این روزای سرد افتر کمجان زمستانی را میبینین. هر جا هستین و هر کاری میکنین، الهی خوب و خوش و شاد باشین. مهربانا، قندلکا، دوست داشتنی ها، خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. لطفاً پیامکتان را بر ما روان کنین. 3-3-0-8-2-2-6 شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله، اینجا برنامه شاپرک است و در این روز جمعه نوبت چی است؟ قصه. بله، با وقتش قصه را میشنویم. اما قبلش مهربانا، شما مراقب خودتان هستین؟ مثلا ورزش میکنین؟ غذای مقوی نوش جان میکنین؟ آفرین با شما. قصه امروز دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشین. اطفال قند و نازنین، شیرین زبانا، سلام بر روی ماهتون. خدا کنه که جور و سلامت باشین. امروز من میخوایم به جای خالق سگو براتون یک قصه بگویم. نام قصه امروز ما هست موش خیاط و خرگوش سفید. یکی بود یکی نبود. در جنگل قصه ما موشی بود که خیاطی میکرد. او موش یک رفیق خیلی مهربان داشت، خرگوش سفید. صبح شده بود و موشی از خواب بیدار شده بود. طرف تکای زمستانی که همسایه ها برای دختن پیشش آورده بودن سعی کرد و نفس کشید.
ای وای، چقدر تکه، چقدر کار. باید آخر هفته تکار پوچش رو به سایبایش تحویل بودم. این تکا مخصوص فصل زمستان است. بوم ستاره شناسم گفت که احتمال داره از هفته آینده برف و باران بیایه. وای، پس باید عجله کنم. خیلی چای صبح خود بخورم و کار خود شروع کنم. چی هست؟ برم دروازه رو باز کنم. آمدی خرگوش جان، رفت خوبه؟
تشکر موشی عزیز. بیگم زمستان بسیار سرد خروکه.
آه، هوا خیلی زیاد سرد شده. بوم ستاره شناس گفته سر از هفته آینده برف و بارون میایه. او هم چه برف و بارونی؟
آه، من خبر نداشم. خیلی باید کمی غذا ذخیره کنیم.
آه، حتما باید فکر خودا بگیریم.
راستی دوست عزیز موشی جان،
بله.
من این تکه آوردم که خود زحمتش رو بکشم. خب میفهم که سرت بیدوار از کار زیاد داری، اما اگه بتاری تا آخر هفته این تکه برم بدو بفهمیده رو بخواهی که قبل از برف و باران بپوشو بش.
قبل از برف و باران؟
قبل از برف و باران
سعی خودم میکنم.
زده باشه. خب باش که من تکر برات بشار.
نه همیانی باز نکن. باش که یک چیزی برات بیارم بخوری. من اینجا رو یک کمی جمع جون کنم. باز تکر خدا باز کن. میبینی که اینجا پر از تکر هست. باز برم نشون بده و بگو که چه قسمی برات بودیزم. میترسم بین این تکر گون شود.
راست بگی. اصلا من خودم هم کمکت میکنم که اطراف و دور و پشت جمع جون کنم.
تشکر از خوده.
خب ایره ایام از تکی و دل رو بخواید که خود دمی تو خوب و مقبول بدوگی. میخواهم در بیرون از خانه بپوشم.
باش که ببینمش. کد ای تکه؟
چرا ای تو بگیم؟ مگر بد است؟ بدرنگ است؟ یا کم است؟ یا که نقشدگارش بد است؟ برای بگو.
رنگش و طرحش بسیار خوب و مقبول است. اما خوب سفید و نازک است. میفهمی؟ این تکه برای روزای تابستان مناسب است. برای روزای زمستان خوب نیست. خنک میخوری.
ولی باشی جان، من از این تکه خوشم آمده.
اگه در این روزای زمستان این کالای نازک بپوشی حتما حتما ریزش میکنی و خیلی ناجور میشی.
نه نمیشم. من این تکر خیلی دوستش دارم. از خیر دمیر برات بدو.
ای بابا، میگم تو این تکر سر کن. مثلا این تکه پشمیر آهو خانم آورده.
خب
یا این تکه ای که خج داره. اینهی سر کن چقدر گرم و ملایم است. این از اون قای روبا هست.
و حضورتی هست که تکه های قهوه‌ای و خاک سری رنگ آهو رو با بهتر از تکه سفید و مخموله بست؟
نه نه تو جگرخون نشو، منصور من رنگیش نیست، تکه تو خیلی مقبول است.
بله بله مقبوله،
خصوصا من خودم رنگ سفید بسیار زیاد خوش دارم. اما دوست خوبه در فصل زمستان از کلاهای با رنگ گرم مثل قهوه‌ای، سرمه‌ای، خاکستری، نارنجی.
ای بابا بوشی جا، رفیق عزیزم، دوست عزیزم، گپ دراز نگیر، دختر با خودت بوشیدن بابا.
ای بابا هرچی برات میکن باش، گپ خودم میگیر، بوشو از ما گفتن بود.
نازنینا به هر حال کالای خرگوش دوخته شد و خرگوش از دیدن کالای مقبولش بسیار بسیار خوش شد. خرگوش قصه ما کالایش گرفت و با عنوان تشکر چند تا چارمغز به موشی جان خیاط داد. یکی دو روز بعد هوا به شدت سرد شد و برفباری شروع شد. حیوانات در خانه هایشان بودن و کمتر از خانه بیرون می آمدن. بعد از برفباری که هوا کمی بهتر شد، موشی قصه ما منتظر دوستش خرگوش بود تا بیای و همراه هم چای بخورن. اما
ای بابا خیلی خرگوش کجاست؟ بیشتر از یک هفته است که ندیدمش. چرا هیچ درکش معلوم نیست؟ به درک بدیدنش برو، شاید به خاطری که گفتم کالایت نازوک است خفه شده.
چقدر جانم درد می کنم، موشی جان بسیار خوش آمدی، تشکر که آمدی و دیگرم.
چی شده رفیق خوبه؟ چرا جون درداشتی؟
ناجور شده، بعد رقمم ناجور شده، کاش به گفت گوش کرده بود و بفهمی کارم خیلی نازک بود، هوام خنک بود، مام کارم رو خیلی خوش داشت و گفتم که برم کلگه ببینم از این خاطر بعد رفتم با
باش. تو بس دیستی تو، خوش خوب شد که فهمیدی از خاطر کلای نازوکت ناجور شدی. اگر نه که ممکن بود بدتر شوی، چون برف و خنکی هنوز ادامه داره. میفهمی که فصل فصل زمستان است؟
بوشی جا میفهمم، من باید حتما یک کلای گرم برای خود پیدا کنم. میفهمی از رنگت که خیلی خوشم آمده بود.
آره خیر است، من امشب برای یک جمپر مقبول و زخیم میدوزم و میارم، اما فعلا بهتر است که برومو برای دکتر سنجاب بیارم تا برای دوا بده و بخوری و خوب شوی.
تشکر از خود، خوب فقط اول دکتر گفت بدن که پیچکاری نکنه، خوب فقط شربت داره بده.
خیر است.
از قصه امروز امیدوارستم که مراقب خودتان باشین و بگپای کلانترهایتان خوب خوب گوش کنین.
تشکر قندیلکا که تا این لحظه همراه ما بودین در برنامه خودتان شاپرک.
چیزی به پیش حرفمو گوش نکردش.
تشکر دوستای قندم که تا این لحظه همراه ما بودین در برنامه شاپرک. تا فردا که باز میایم بخانایتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
بخندید به همان اندازه که نفس میکشید و عشق بورزید تا زمانی که زنده هستید. دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید و صبح زمستانی خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. دوستان عزیز، در برنامه این هفته میخواییم کتاب سه نفر در برف را خدمتتان معرفی کنیم. با ما همراه باشید. کتاب سه نفر در برف نوشته اریش کستنر برای نخستین بار در سال 1934 به چاپ رسید. این کتاب روایتی طنزآمیز دارد و درباره میلیونری به نام توبلر است که با تغییر نام و لباسش به هتلی می رود تا رفتار انسانها را مطالعه کند. گفته شده است که اریش کستنر نویسنده کتاب سه نفر در برف این رمان را در آستانه 35 سالگی و پیش از آن که ممنوع القلم شود و نوشته هایش در تظاهرات فاشیستی آتش زده شوند نوشت. از همین رو در این اثر نشانه های دوران هیتلر را می توان دید. قصه کتاب سه نفر در برف درباره مسابقه ادبی است که یک شرکت تولید کننده پودر ماشین لباسشویی آن را برگزار می کند و جایزه آن 10 روز اقامت در هتلی بزرگ در کوههای آلپ است. در این مسابقه 2 نفر برگزیده می شوند. یکی از آنها آقای توبلر، رئیس خود شرکت تولید کننده پودر لباسشویی است که با نامی مستعار در این رویداد شرکت کرده و به عنوان برنده هم انتخاب می شود. برنده دیگر فرد تحصیل کرده فقیر است که با رئیس شرکت در این سفر همراه می شود. آقای توبلر تصمیم میگیرد با همین شخصیت جعلی به سفر برود و خود را فردی فقیر جا بزند. و او طرف ماجرا برنده دیگه مسابقه خود را فردی ثروتمند معرفی میکند. در این رمان حضور دو فرد از دو دنیای متفاوت که نقابهای جعلی بر صورت زدند و ادای کسی را که نیستند در میآورند، استعاره ای از وضعیت نابسامان آدم هاست. در فضای کتاب ظواهر مهم و ارزشمند هستند و جامعه آلوده بر ریا انسانها را بر حسب همین ظواهر قضاوت می کند. از شما دوستان عزیز دعوت می کنم در این لحظه بخشی از کتاب سه نفر در برف را بشنوید.
مهمونای گراند هتل خیلی زود بیدار می شدن. ساعت 7 صبح تو راهروهای هتل با سر و صدا راه می رفتند و می خندیدن. تو تالار صبحونه هیاهو و قیل و قالی به پا بود. پیشخدمت‌ها با سینی‌های بزرگ صبحونه توی سالن می‌چرخیدند. سفارش مهمون‌ها رو براشون می‌بردند. مدیر هتل می‌خواست باز برگرده کوه، برای همین همه چیز رو به پولتر سپرد. از جمله دکتر هاگبورن میلیونر و شلتسه بی‌سر و پا رو. توی این شلوغی و همهمه هتل، کسلهوت تازه از حموم بیرون اومده بود. لباس می‌پوشید که مربی اسکیش آنتوان گراسواندر به در اتاقش کوبید. اومده بود بهش بگه توی تالار هتل با یک جفت اسکی از چوب درخت گردو منتظرشه. دکتر آگبورد هم با سرنوشتی شبیه کسل هوت مواجه شد. قبل اینکه بخواد از رخت خوابش بیاد بیرون، مشتمالچی تنومندی بالای سرش ظاهر شده بود. تا خواست بپرسه شما کی هستین، نکنه شیطان شما رو فرستاده، غول بیابونی مشتمال رو شروع کرد. حرکات خشنش دست کمی از کتککاری نداشت. دکتر آگبورد از ترس اعتراضی نکرد. می ترسید اعتراضش مشتمالچی بی اعصاب و عصبانی تر کنه و جای سالمی براش باقی نذاره. تمام مدت مشتمال فکر می کرد کجای این وحشی بازی برای سلامتی مفیده. اما آقای توبلر یا همون شولتسه رو کسی بیدار نکرد. نه مربی اسکی، نه مشتمالچی غول‌پیکر. هوا هنوز تاریک بود که بیدار شد. با اینکه با پالتو خوابیده بود، لحافش رو هم کشیده بود سرش، از سرما دندوناش به هم میخورد. تعجب کرد که هوا هنوز روشن نشده. مردد بلند شد. نگاهی به ساعت جیبیش انداخت. ساعت از 10 صبح هم گذشته بود. گیج نگاهی به پنجره بالای سرش انداخت. خواب و بیدار روی تخت وایساد. پنجره رو باز کرد. یهو برفی که پشت پنجره انبار شده بود ریخت رو سرش و تخت زیر پاش. زیر لب فحشی داد. بعد نگاهی به بیرون انداخت. هوا آفتابی بود. قله‌های برفی زیر نور خورشید برق می‌زدند. شلتسه صورتش رو تراشید. لباسای عهد بوقش رو پوشید تا بره تالار صبحونه.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب سه نفر در برف بود، نوشته اریش کستنر. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید تا کمی درباره نویسنده این کتاب برای شما بگوییم. امیل ایریش کستنر با نام مستعار ملخیور کورتز زاده 13 فوریه سال 1899 است. او نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس و طنز پرداز آلمانی بود که بیشتر به سبب شوخ طبعی، اشعار تیزبینانه اجتماعی و پرداختن به ادبیات کودکان شناخته شده است. ایریش کستنر پس از گذراندن دوره تربیت معلم در سال 1917 و در بحبوحه جنگ جهانی اول به عنوان سرباز به جبهه های جنگ فرستاده شد. در جبهه جنگ به بیماری قلبی دچار شد و در حالی که به شدت ضعیف و بیمار شده بود به خانه برگشت. بعد از بازگشت از جبهه های جنگ، نخست در یک بانک شروع به کار کرد و سپس با تحصیل در رشته زبان و ادبیات آلمان، تاریخ و فلسفه پرداخت. از سال 1927 میلادی به عنوان نویسنده و خبرنگار مستقل در شهر برلین اقامت گزید. اولین آثار او نمایشنامه‌های انتقادی و سیاسی آمیخته با طنز است. از دیگر فعالیت‌های کستنر نوشتن فیلمنامه‌ها و داستان‌های مهیج برای کودکان بود که جنبه آموزشی نیز در آنها به چشم می‌خورد. امیل و کاراگاهان معروف‌ترین داستان است که او به این شیوه نوشته است. این داستان در قالب فیلم و تئاتر هم نمایش داده شده است. اریش کستنر با توجه به فعالیت‌های سیاسیش اغلب با نام مستعار نوشته‌هایش را منتشر می‌کرد. کستنر در 29 جولای سال 1974 میلادی در مونیخ درگذشت. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید کتاب سه نفر در برف را تهیه کنید، بخونید و از خواندن آن لذت ببرید. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. هرچه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی بگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
کتاب دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با بخش کیمیای کتاب با ما همراه باشید. یکی دیگر از کهن‌ترین سندهای تاریخی فرمانی از سلطان ابو سعید بهادرخان ایلخانی است. متن سند به خط تعلیق رایج در اسناد دیوانی دوره ایلخانان نگاشته شده و بخش پایانی آن فرمان از سلطان ابو سعید است. این فرمان در منطقه کوهک فارس به تاریخ ربیع الاول سال 726 هجری قمری صادر شده و مضمون برخی سطرهای باقی مانده آن تأکید بر خارج بودن یک روستای فارس از املاک حکومتی آل اینجو و تعلق آن با یک شخص و معافیت او از انواع مالیات است. این سند دارای دو مهر قرمز و یک مهر سیاه در قسمت رو و شش مهر در پشت بوده که به کارگزاران دیوانی تعلق داشته است. موزه کتاب و چاپ ایران یکی دیگر از دیدنی ترین و جذابترین مکانهایی است که به موضوع کتاب ارتباط دارد. این موزه زیر مجموعه کتابخانه، موزه و مراکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران است و گوشه گوشه آن از دوره قاجاریه و دستگاه های چاپ آن زمان یادگارهای مختلفی دارد. چاپخانه مجلس قدیمی ترین چاپخانه بزرگ کشور ایران در عصر خود به شمار می آید و در آن کارنامه درخشان از انتشارات کتاب و نشریات مختلف همچنین دستگاه ها و ماشینالات آن دوره قرار دارد و با حضور در این موزه می توان از سیر تحولات در حوزه چاپ به خوبی مطلع شد. این موزه به 7 گالوری یا 7 بخش تقسیم شده است. پیشینه کتاب در ایران، آغاز چاپ در ایران، ماشین های چاپ، چاپخانه، چاپ عکس، صحافی و کتابسازی و کتابت و چاپ در عصر دیجیتال و دوران معاصر که در دل هر یک از این بخش ها قدیمی ترین ماشینالات موجود قرار گرفته است. البته موزه هایی که با کتاب مرتبط هستند و این موارد خلاصه نمی شود و به عنوان مثال اگر به فهرست کتابخانه های عمومی شهر تهران مراجعه کنیم می بینیم که در کنار برخی از خانموزه های مربوط به شخصیت های مهم تاریخ معاصر کتابخانه عمومی برپاست که در آنجا برخی از آثار ارزشمند مکتوب متعلق به آن شخص نگهداری می شود. موزه ملک، موزه آستان قدس رضوی، موزه هنرهای معاصر و حتی خانموزه های کوچک نظیر خانموزه دکتر شریعتی، خانموزه شهید مطهری، خانموزه آیت الله طالقانی و خانموزه بازار. علاوه بر این که فضای برای مشاهده اشیای موزه هستند، بخش را نیز به کتابخانه های عمومی و تخصصی اختصاص دادند. از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس.
و همراهان عزیز و ارجمند، بخش کیمیای کتاب با اجرای فرشته خالقی تقدیم شما عزیزان شد و به این ترتیب ما رسیدیم به پایان برنامه این هفته انیسه تنهایی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان برنامه آیین خوبان. لطفاً تا پایان شنونده باشید. اسلام دینی است که بر مهرورزی و محبت بنا شده و بر این مسئله در روابط اجتماعی تاکید فراوان دارد. تاکید بر این اصل مهم تا بدانجاست که حتی غیر مسلمانان نیز باید از مهر و محبت و احسان مسلمانان برخوردار شوند. دستور اسلام رعایت حقوق، خوشرفتاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با همه انسان‌ها، مخصوصاً پیروان سایر ادیان است. سفارش‌های متعددی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان اسلام در مورد زندگی مسالمت‌آمیز مسلمین با پیروان دیگر ادیان رسیده، نشان می‌دهد که اسلام با هیچ یک از غیر مسلمانان جنگ و ستیز ندارد. توصیه پیشوایان اسلام در روابط با غیر مسلمانان رعایت عدالت، انصاف، ادای حقوق و پرهیز از آزار و اذیت پیروان ادیان دیگر است، مگر در صورتی که از آنان عهد شکنی و یا خیانتی سر بزند که در این صورت اسلام با قاطعیت دستور مقابله و خاموش کردن فتنه ها را صادر کرده و در سوره آل عمران آیه 99 فرموده است: بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آوردند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید و خداوند از آن چه انجام می دهید غافل نیست. اسلام برایت ادب و دوری جستن از عناد و لجبازی و بی‌عفتی در سخن گفتن هنگام دعوت نمودن اهل کتاب و توحید و اسلام عنایت خاص دارد.